در این قسمت که میخواییم فضای داخلی رو بر اساس گنبد و نیم گنبدها توضیح بدیم، اسلاید 28، یک یادآوری دوباره بکنم که تمام این فایل های صوتی و تصویری رو شما میتونید از وبسایت تاریخ و معماری .ir آموزش های لادن اعتزادی به طور رایگان دریافت کنید. بحث اسلاید 28 دو تا عکس هست که سمت راست نشون میده گنبد، بخش اعظمی از گنبد رو نشون میده که نشسته روی یک قوسی که این قوس میاد پایین و روی پایه های خیلی حجیمی که باید بار گنبد رو تحمل کنن، بار گنبد رو منتقل میکنه به اون پایه ها. خب ببینید، گنبد با این قوس یک نقطه تماس بیشتر نداره، فقط یک نقطه تماس داره و چهار تا قوس اینجوری در چهار جهت گنبد هستن که یک مکعب رو تشکیل میدن و این قوس ها میتونن بار رو از یک نقطه گنبد به پایه ها برسونن، ولی چهار تا ربع دایره از گنبد باقی میمونه که بدون تکیه گاهه. الان توی این تصویر دو تا ربع دایره شو میبینید که سطوح منقشی هم زیرش هست. خب پس این ربع دایره ها رو باید چیکار کرد؟ نکته اصلی بحث ما همین قسمت هست که این ربع دایره ها اون بخش هایی هستن که به صورت مثلثی های محدبی با آجر اجرا میشن که هر ضلعشون یک ربع دایره است، یعنی یک ضلعشون ربع دایره گنبده، یک ضلع ربع دایره این طاقی است که در جلوی چشم میبینیم و ضلع دیگه ربع دایره طاقی است که عمود بر این طاقه و اینها همه با قطرهای مساوی هستند، این تاقهای نیم دایره و گنبد. بنابراین این پاندانتیف ها یک مثلث متساوی الاضلاعی رو به وجود میارن که اضلاعشون نیم ربع دایرن و در نتیجه یک شکل محدب به وجود میاد و این شکل محدب رو با، یعنی یک شکل فضایی است، در سطح نیست، با آجر میپوشونن و بعد در داخلش هم تزیین میکنن که به این عنصر پاندانتیف میگن. اما اون چیزی که ما الان در عکس سمت راست میبینیم این است که بعد از این طاق نیم‌استوانه که نوار پهنی هست و دو تا حاشیه تزئینی مشکی و یک تزئین میانی هم داره، پشتش بلافاصله یک نیم گنبد شروع شده. این همون نیم گنبدهای طولی بنا هستند که یکی به طرف محراب میره و یکی به طرف ورودی. نیم گنبد در واقع بخش عظیمی از رانش گنبد رو که در همین نقطه تماس با این قوس و یا این تاق و یا نوار تاقی شکل هست جذب میکنه و سازش هم بر اساس سازه گنبد هست، یعنی بر اساس نرواتورهاییست که در پشت نماسازی گم شدن، ولی در نماسازی هم نقش نرواتورها رو به صورت موزاییک کاری منقش کردن و تزئیناتی که شما میبینید در زیر نیم گنبد تزئینات غالباً بعد از دوره اسلامی هستند، چون هر جا که تزئینات مسیحی به شمایل نگاری روی میکرده حذف شدن، هرچی که البته به جز شمایل نگاری بوده حفظ شدن. خود گنبد هم در رأسش، در اون قسمت بالای عرقچین گنبد، یک دایره تیره هست و در اطراف اون دایره تیره با طلایی آیات قرآن نوشته شده که از باز البته با همون تکنیک موزاییک اما از الحاقات دوره اسلامی است. خب این تصویر سمت راست رو یه ذره مفصلتر در سمت چپ میبینیم، یعنی بعد از این نیم گنبد که صحبتش رو کردیم که رانش گنبد اصلی رو میگیره و خودش رانشش رو حالا به کجا منتقل میکنه، میبینیم که به سه تا نیم گنبد که یکیش در راستای همین محور اتصال گنبد به نیم گنبد اصلی است. در همون راستا یه تاق داریم ما و پشت اون تاق هم یک نیم گنبد. اون تاق همون فضای مقابل محراب رو تشکیل میده که وقتی مقطع رو توضیح دادیم گفتیم به یه فضایی میرسیم که در پلان مستطیل شکله و سقفش یک تاق استوانی یا نیم استوانی است و پشت اون تاق یک نیم گنبد کوچکی میاد میشینه که پایهاش یک استوانه و محراب کلیسا هستن. خب اینجا ما این مجموعه رو میبینیم و محراب رو میبینیم که در زیر نیم گنبد کوچکش یک نقش موزاییک داره و بعد از اون هم ردیف پنجره ها رو داره که بیشترین پنجره به نسبت این نیم گنبد بزرگ رو در قسمت محراب یا اون گنبد نیم گنبد محراب داره. بعد استوانه محراب هم در دو طبقه دارای پنجره هایی است که سگانه شما در اینجا دارید میبینید. خب این نیم گنبدی که رانش گنبد اصلی رو میگرفت از یک قسمت به طریق انتقال نیرو به طرف محراب بار رانشیشو منتقل میکنه و از دو قسمت دیگه در دو جانب محراب دوباره باز همین داستان تکرار میشه. یعنی باز عین فضای محراب یکی سمت راست یکی سمت چپ به وجود میاد، یک فضای مقدماتی که پلان مستطیل داره و تاق گهواره‌ای داره یا نیم استوانی داره و پشتش هم یک فضای استوانه‌ای با نیم گنبدی مثل نیم گنبد محراب. یعنی دقیقاً با ابعاد و تناسباتی که در و اجزایی که در فضای محراب و پیش فضای محراب هست دو تا تکرار میشه در دو جانب محراب که محوطه دایره پایه نیم گنبد اصلی رو در بر میگیرن و در بالا هم گنبد نیم گنبد های کوچیکی که دارن رانش این نیم گنبد رو جذب میکنه و البته همه اینها با یک ضخامت متناسبی در دیوارهاشون و در جایی که امکان داره همه جا پنجره ایجاد شده. در همین تصویر پایین میبینید من یک بیضی قرمز رو مشخص کردم، اون جاییست که محراب کلیسا تبدیل شده به محراب مسجد. محراب کلیسا درست در راستای محور دید ماست، درست همون راستایی که پنجره های میانی از اون پنجره های سگانه قرار دارن و جهت شرقی تقریبا داره کلیسا، رو به شرق هست، اما برای مسجد باید یه مقدار زاویه به جنوب شرق میگردید و به همین دلیل محراب مسجد با یک زاویه که به طرف راست پیچیده زاویه جنوب شرقی گرفته و در واقع باز هم در همون فضای بزرگی که برای محراب کلیسا تعبیه شده بود یک عنصر نمادینی به عنوان محراب مسجد ساخته شده که تصویرش رو بعداً خواهیم دید. خب چون بحث گنبد نیم گنبد و نیم گنبد ها و انتقال بار بود، این تصویر 29 که از جای من برداشتم باز داره همون نشون میده که چطوری با بار وزن که در گنبد به صورت مورب هست همونطور مورب میاد به نیم گنبد ها منتقل میشه تا اینکه نهایتاً به جرس های سبزی که ضخامت زیادی دارن و تکیگاه نهایی میشن. خب این جرد سبز سمت راست ما همون فضای در واقع یک جرد نیست، یک فضای توخالی است که دیواره هایی داره و به هر حال مثل یک جرد میتونه عمل کنه، مثل یک عنصر زخیمی که لازم نیست توش حتما پر باشه. یادتون هست کانسپتی که در دیوار 6 متری پانتئون بود و خالیش کرده بودن؟ خب این همون فضای ورودی هست، این مستطیل سبز عمودی سمت راست که نهایتاً بار اصلی گنبد یه بار منتقل شده به پایه خودش که سبزی است که در میانه هست و یه بار هم رانشش از طریق نیم گنبد به این عنصر در قسمت ورودی. قرینه این رو ما گفتیم در قسمت پیش از محراب داریم. اون ورودی قبل از محراب هم یعنی در واقع ورود به محراب، فضای ورود به محراب یا پیش فضای محراب هم یک تاق دیدیم، تاق نیم دایره سوی پایه های زخیم که خودش یک فضای تو خالی است اما قابلیت جذب نیروهای رانشی رو داره که بعد باز نیروی رانشی ادامش به نیم گنبد محراب میاد و از اونجا هم در ضخامت دیوار محراب به طرف پایین میاد و نشون میده که تاقی که داره بار گنبد رو تحمل میکنه، خب این تاق هم با مقطع نیم دایرهش نیروی رانشی داره. پس اون نیروی رانشی به کجا منتقل میشه؟ نیروی رانشی به پایه هایی که ضخامتشون اینجا بیشتر از ضخامت قسمت زیر گنبد هست و میبینیم که اون ضخامت اصلی رو دارن که در گنبدخانه وقتی انسان داره قدم میزنه در تراز دیدش اون ضخامت رو میبینه و 4 تا تاق از 4 جهت بارشون رو به این پایه عظیم منتقل میکن. پس این پایه های عظیم که در وسط توپرن عمدتاً، البته راه پله و فضاهای تو خالی هم دارن و در دو طرف راست و چپ دیدیم مثلا فضاهای یکیش ورودیه یکی پیش فضای گنبده، ولی امکان جذب نیروهای رانشی به امکان تکیگاه بودن برای این نیم گنبدهای که خودشون رانش گنبد اصلی رو میگیرن دارن. پس در واقع ما یک نیروهایی داریم که دارن گنبد و مجموعه رو به طرف بیرون حل میدن و میخوان از هم بپاشن و یک عناصر قائم زخیمی داریم که دارن اینا رو مثل تکیه‌گاه حفظ میکنن و البته نیم گنبد ها هم مثل چنگک های پشت بند باز همین کار حفظ گنبد اصلی رو میکنن. خب در این تصویر نشون داده میشه که در پلان سمت چپ چطوری نیروها در گنبد به صورت رانشی عمل میکنن. گنبد نیروش هیچ وقت قائم نیست، همیشه نیروش مبربه و به طرف بیرون داره میره. باید وقتی که به طرف بیرون میره تجزیه میشه، یه مقدارش به صورت قائم میاد پایین ولی یه مقدارش به صورت افقی ایجاد رانش میکنه. خب تکیه‌گاه هایی که این رانش ها رو میگیرن نشون داده، یکیش خود پاندانتیف ها، 2 تا پاندانتیف رو با هاشور نشون داده. پاندانتیف ها مثل چنگک مقداری از این رانش ها رو در اون ربع دایره میگیرن و در 2 سوی شرق و غرب هم نیم گنبدها این رانش ها رو میگیرن، گرچه که خود نیم گنبدها باز رانش هایی دارن که 3 تا نیم گنبدی که یکیش محراب هست 2 تاش در 2 طرف محراب باز این رانش ها رو جذب میکنن و تبدیل میکنن به نیروهایی که بخشیش در ضخامت دیوار جذب میشه و بخشیش هم به سطح قائم پایین میاد. اما 2 نقطه ضعف اصلی جایی هستن که روی محور شمالی جنوبی هستن، یعنی محوری که عمود بر محور طولی ما هست و اونجا تکیگاهی وجود نداره. با اینکه ضخامتی اون مکعب پایینی زیاد هست و میبینیم که 2 تا دیواره شمالی جنوبی زخیمتر از دیواره های شرقی غربی هستن که گنبد روش نشسته، البته اون شرقی غربی ها دیواره نیستن، در واقع سطح اون تاق ها هستن، باز هم این ضخامت جوابگو نیست و همین نقطه ضعف باعث می شده که گنبد همیشه در حال فرار و رانش باشه. علی‌رغم این که 2 تا زائده‌ای که در شمال و جنوب هست که اینجا نکشیده، این 2 تا زائده در کنجی که دارن، در هر کدومشون در 2 کنجی که دارن به صورت مورب پشتبندی رو داشتن که به بین اونها و بین دیوار تکیهگاه گنبد عامل انتقال نیروی رانشی بوده. این پشتبندها هم به هر حال تا حدی کمک میکردن، ولی گنبد چند بار در حال لغزش و تخریب بوده و بازسازی شده. سازه اصلی گنبد رو سمت راست نشون میده، همونطور که گفتیم تعویزه هایی هستن که تونستن بین این تعویزه ها 40 تا پنجره ایجاد کنن و اونها در واقع اتصال بتونی دارن و بعد در بینشون با آجر تماما به صورت پوسته سبکی پر شده و در پایین هم پنجره ها تعبیه شدن. در قسمت عرقچین گنبد هم هیچ حفره و سوراخ نورگیری نیست. این پنجره ها خودشون قاب پنجره ببینید زده بیرون. قاب پنجره وقتی زده بیرون، همون توضیحی که قبلا دادم که مثل آب چکون برای سقف، ولی در واقع کل قاب پنجره زده بیرون و مثل کمربندی دور گنبد رو گرفته. خود این کمربند یک کلافی است برای جلوگیری از رانش که هم تو خالی پنجره توش در اومده، هم این کلاف در دو نوار بالا و پایین کاملا زخیم میشه و این زخامتش بر زخامت عادی گنبد افزوده میشه و مثل یک کمربندی از بیرون گنبد رو در بر میگیره. و بعد بار گنبد گفتیم میامد روی 4 تا تاق میشست که یکی از این تاقها رو ما میبینیم در روبرو. این تاقها دوتاشون در واقع پایه میشن برای نیم گنبدهای شرقی و غربی، دوتاشون جایگاهی میشن که در عمقشون یک دیوار نازک پرپنجره در شمال جنوب تعبیه میشه که این دیوار پرپنجره رو هم در اینجا میبینیم. ما در پایین نشون داده که پوشش یک سطح مربعی که 4 تا پایه ازش میتونه بالا بره و بعد روش گنبد بشینه به دو طریق امکان پذیر است و این دو طریق البته 3 تا تظاهر بیرونی میتونه داشته باشه. طریق 1 و 2 در واقع همین دو طریق هستن. در 2 پاندانتیو کار میکنه، همون چیزی که ما خیلی راجع بهش صحبت کردیم، یعنی از مکعبی که ما داریم یک دایره روش ترسیم میکنیم و یک نیم گنبد نیم کره روی این دایره میشونیم، 4 تا نقطه اتصال پیدا میکنه و 4 ربع دایره خالی که اون 4 تا ربع دایره با سطحی که به صورت محدب، یک لچکی محدب یا یک مثلث محدب هست، پر میشه و در واقع تکیه گاه گنبد میشه که بار رو میده به پایین به طرف پایه ها. خب این پاندانتیو ها وقتی اجرا بشن خود به خود هر پاندانتیوی نیمی از یک قوس رو در سمت راستش و نیمی از یک قوس رو در سمت چپش ایجاد میکنه و بعد نهایتاً میبینیم که در هر ضلع مربع 4 تا قوس ایجاد شده که این قوس ها خودشون در یک نقطه تکیه‌گاه گنبد هستن و در یک ضلعشون تکیه‌گاه پاندانتیو هستن و نهایتاً در یک ربع قوسشون و نهایتاً بار میاد روی 4 تا پایه و در واقع اینجا اون دیگه ادامه‌شو نکشیده تا حد نقطه شروع دایره قوس‌ها رو کشیده. در سمت چپ شماره 1 تکنیکی است که در دوره ساسانی به کار برده می‌شد، یعنی مکعبی رو می‌ساختن، 4 تا تاق هم درش ایجاد میکردن که میتونست ارتفاع کوتاه یا بلندی داشته باشه، ولی این 4 تا تاق لزوماً با گنبد اتصال نداشتن، میتونستن برن تا بالا و گنبد منتصل بشن، میتونستن هم نشن و بار دیوار میومده، بار دیواری که وقتی دوباره در بالا روی اون مربع یک نیمکره رو میشوندن، 4 نقطه‌ای که نیم کره تکیه می کرده و باری داشته، بارش از طریق دیوار می آمده به این تاقها منتقل می شده. اما در اون چهار کنج که فضا خالی می مونده، به جای پاندانتیو یک سطح، فرض کنید یک سطح فرضی مسطحی اگر باشه، روی اون سطح فرضی مسطح یک نیمه مخروط می ساختن. در هر کنج یک نیمه مخروط می ساختن که در واقع سطحی وجود نداره و زیرش خالیه. بنابراین این مخروط ها از درون دیده می شن به صورت مقعر و از بیرون به صورت محدب، و گنبد تکیهشو می ده به این نیمه مخروط ها، و این نیمه مخروط ها هر کدومشون یک ربعی از گنبد رو متصل میشن بهش و بارش رو میگیرن و در اون نقطه‌ای که رأس مخروط هست به صورت و روی پایه مربع قرار گرفته به صورت قائم به طرف پایین بار رو منتقل میکنن. این رو تکنیک فیلپوش میگن در معماری ساسانی، که بعداً در دوره اسلامی به سکنج‌های مساجد و بناهای اسلامی تبدیل میشه، حتی اگر که بنا پیشرفت کنه و به جای 4 ضلعی 8 ضلعی درست کنن در بالا و این سکنج‌ها رو به جای 4 تا 8 تا بسازن و بار رو با ظرافت بیشتری به پایین منتقل کنن. خب فرق 2 و 3 در چی هست؟ فرق 2 و 3 در این است که سازه یک چیزه. گنبد بارش رو داده به پاندانتیو ها و قوس هایی که به صورت قائم 4 تا قوس از 4 جهت آمدن روی پایه ها نشستن. ولیکن در بیرون جلوش فرق داره. در بیرون شماره 2 این پاندانتیو در درون یک حجم مکعبی پوشیده شده و دیده نمیشه و شما از بیرون یک مکعبی رو میبینید که در هر وجهش یک تاق خالی شده، اما در شکل 3 این مکعب ساخته نشده و از بیرون شما 4 تا پاندانتیو رو میبینید که به صورت 4 تا چنگک از 4 نقطه که پایه های مربع هستن و در این حال میشه یک دایره ترسیم کرد و گفت که 4 نقطه هستن که روی دایره بزرگتر از دایره گنبد قرار دارن، پاندانتیو ها نمایانن. تفاوتشون در نمایش بیرونیشون هست، اما در درون به هر حال هر دو شماره 2 و 3 یک چیز هستن و کلیت سازیشون هم یک چیز هست. خب بحث پاندانتیو بود. در این اسلاید شماره 31 سعی کردیم که بیشتر ببینید پاندانتیو ها رو. در بالا همون پاندانتیو هایی که درون مکعب، یعنی از بیرون مکعب رو شما میبینید و از درون پاندانتیو رو میبینید که به صورت یک حجم خمیده و محدب مثل یک چنگکی گنبد رو در بر گرفته از 4 جهت. تصویر پایین یکی از گنبد های یکی از کلیساها رو نشون میده که ایا صوفیه نیست، اما باز مثل ایو صوفیه همون نقش فرشتگان مقرب رو روی پاندانتیو داره و شما میبینید که چطوری این حجم محدب تکیگاه گنبد شده و بار رو میاره همزمان با اون تاقهایی که در 4 جهت هستن و توی این تصویر 3 تاشون دیده میشن به پایه منتقل میکنه. در ترسیمی که سمت چپ هست میبینید پایین گنبد رو استوانه نشسته و هیچ مشکلی نداره، اما اگر روی مربع بشینه باید یا به سبک ساسانیان اون مخروط های ایجاد بشه یا پاندانتیو ساخته بشه، که اینجا پاندانتیو رو نشون داده در پرسپکتیوی که کشیده با هاشور 2 تا از پاندانتیو ها مشخصن که داخل بیزی و دایره من نشونشون دادم، که اون سمت چپی که داخل بیزی نشون داده شده خمیدگی پاندانتیو و اینکه پاندانتیو یک سطح خمیده و محدبه به طرف بیرون هست رو به خوبی نشون میده. این تصویر هم خیلی جالبه برای اینکه سازه بنا رو بر اساس نشستن گنبد روی اون دایره‌ای که در بالا ایجاد شده روی مکعب، ببینید اون این فضای ایوسوفیه از اون نوعی است که پاندانتیو ها در داخل گمن و از بیرون شما مکعب رو میبینید و روی مکعب یه دایره کشیده شده، گنبد روی دایره نشسته و از گنبد یک چهارمش رو ساختن که داخل این بیزی قرمز من نشون دادم، اون بیزی که داخلش حروف A, H و C دیده میشه، نقطه C و نقطه A تکیگاه های گنبد هستن روی قوس های چهارگانه که دو تا از قوس ها فعلا در این نقطه دیده میشن و H محل اون پاندانتیو هست که یک چهارم گنبد در اینجا تکیگاه خودش رو پیدا کرده. خب در هر چهار بخش وقتی که پاندانتیو ها ساخته بشن یک چهارم گنبد دیگه هم ساخته میشه و این یک چهارم ها به هم وصل میشن و یک نیم کره رو ایجاد میکنن. نکته دیگه که قابل ذکر این است که جهات نشون داده شده، شمال، جنوب، شرق، غرب، و کاملا مشخصه که کلیسای ایاصوفیه هم مثل بقیه کلیساها رو به شرق داره و محرابش رو به شرق هست. و نکته سوم این مستطیل آبی هست که من کشیدم. بنایی که داخل این مستطیل میبینید عضوی یا عنصری از مجموعه بنای ایاصوفیه است که خودش مثل یک ساختمان مستقله، یک ساختمان مکعب مستطیل مستقل که تو طبقات داره، توش خالی راهروهایی داره و به هر حال یک سازه است که خیلی عظیم و قطوره ولی سبک و تو خالیه. این همون داستانی است که گفتیم یک جفت از هر کدوم از اینا در بخش‌های جبهه‌های شمالی و جنوبی ساختن برای اینکه این مکعب از هم در نره، مکعبی که رانش گنبد رو داره میگیره از هم در نره و تکیه‌گاه شده برای این مکعبی که رانش گنبد رو از دو جهت توسط نیم گنبد ها گرفته ولی از این دو جهت نیم گنبد نداره. خب این عنصر هم معرفی شد. میریم اسلاید 33 که خیلی قشنگ ترسیم شده و شما میبینید دوباره گنبد که نصفش ساخته شده و در این نیمه‌ای که ساخته شده شما پاندانتیو مقابل رو میبینید و بعد زیر اون پاندانتیو پاندانتیو نیم گنبد رو میبینید که باز زیر نیم گنبد دوباره نیم گنبدهای جانب محراب، یعنی نیم گنبدی که در ضلع شمالی یا سمت چپ محراب قرار داره رو هم میبینید با پنجره هاش که بعد بارش رو داره میده به ستون ها طبقه دوم و بعد از طبقه دوم به طبقه اول. جالب اینجاست که ستون های طبقه بالا بیشترن ولی ظریفتر و سبکتر و ستون های طبقه پایین کمتر ولی ضخیمتر و میتونن بار اون ستون های بالا رو تحمل کنن. در جلوی تصویر هم شما یه دایره رو من کشیدم، یک بخشی از بنا رو میبینید که مربوط میشه به این سرسراهای کناری غیر از سرسرای اصلی که یک فضای یک پارچه بزرگ بود زیر اون گنبد عظیم و زیر اون نیم گنبد ها. این فضاهای جانبی در واقع که دو طبقه هم هستن از مجموعه از تاق‌ها و قوس‌های تشکیل شدن که یک قسمتش رو اینجا به صورت چهار تاقی نشون داده که این چهار تاقی می‌بینید چطوری چهار تا پایه که در هر کنج در واقع دو تا پایه رفتن بالا و بعد یک تاق گهواره‌ای در هر وجه زده شده و روی این تاقهای گهواره ای سه چهارم گنبد اجرا شده و گنبد و پاندانتیو یک پارچه الان نشون داده که در گوشه مقابل دید ما پاندانتیب رو دارن اجرا میکنن، و اگر این پاندانتیب رو برن تا بالا این یک چهارم بقیه هم اجرا میشه. پس پاندانتیب در واقع درسته که یک ضلع داره که ربع دایره است، و این ربع دایره چون همون ربع دایره خط استوای نیم کره ما هست، یک سازه یک پارچه با گنبد میتونه داشته باشه. این تصویر بهتر نشون میده که چطوری اگر پاندانتیب رو از پایین شروع کنن زدن و برن این قوس رو برسونن به رأس دوتا تاق عمود برهم، عملا ادامهش اگه بدن گنبد تموم میشه و پاندانتیب و گنبد یک سطح محدب یک پارچه ای هستن. انگار گنبد دنباله، چهار تا دنباله داره که رفته پایین به طرف این قوس ها و نشسته روی پایه ها. پایه که پاندانتیب روش میشینه جالبه، به صورت ستونه در پایین شما میبینید، ولی قوس های ما یک طرفشون رو ستون نشسته و یک طرفشون چون قوس ها ضخیم هستن روی یک پایه مربعی نشسته. خب اسلاید 35، برای این که ما این همه تاکید کردیم که پلان ما از یک اصل مرکزگرا شروع کرد ولی نهایتاً محوری شد و فضای محوری درش قابل درکه، همین باعث میشه که متوجه بشیم در مقطع هم تأثیر داره این موضوع. چرا؟ چون در نیم گنبدهای شمالی جنوبی رو ما نداریم، مقطع ما وقتی که در راستای شمالی جنوبی مقطع بزنیم و اون نیم گنبدها نباشن، مقطع به این شکلی در میاد که در سمت چپ میبینیم، در حالی که وقتی در جهت شرقی غربی مقطع میزنیم و نیم گنبدها هستن و محراب و فضای ورودی هم هست، مقطع به صورت سمت راست در میاد و در سمت راست هر دوی این مقطعها مقاطع متقارنی هستن، ولی نشون میده که بنا در یک جهت لاغرتر و در یک جهت پهن‌تر و کلن فرم متفاوتی داره. پس تقارن مرکزی حجمی ما نداریم برای این بنا، یعنی احجام بنا به طور متقارن دور تا دور نگشتن. دلیلش هم این است که چهار تا نیم گنبد نداره، دو تا نیم گنبد داره. بحث نورگیری پیش میاد. این مقطع که شمالی جنوبی بود و در اسلاید 35 دیدیم، این حس رو داره برای این بنا که فضای جانبی سرپوشیده نداره و گنبد به صورت کشیده رفته بالا و در یک سطح بلندی دیواره ایجاد شده که این دیواره نازکه مثل یک پرده شفافه. چندین بار تصاویر نماش رو دیدیم، در همین اسلاید 35 هم نما رو میبینیم که چقدر پنجره داره. خب این مقطع به ما این کمک رو میکنه که نور علاوه بر این که از دور تا دور گنبد وارد میشه و فضای درونی رو زیر گنبدخانه رو کاملا روشن میکنه، از دو طرف هم از طریق این دیوارهای نازک پرپنجره نور وارد میشه و فضای مرکزی رو به طور مشخص روشن میکنه و تأکید جدی روی این مرکزگرایی توسط نور هم میشه. برخلاف کلرستوری که یک نوار کشیده سرتاسری هست و نوری رو که به فضای مرکزی میده فضای مرکزی رو در تمام طولش روشن میکنه، اینجا این دیوار کار کلرستوری رو میکنه اما فقط برای اون مربع مرکزی، در حالی که دیگه اون فضاهای الحاقی که با نیم گنبدها اضافه شدن با نور کمی که از زیر نیم گنبدها میگیرن روشن میشن و به نورانی بودن فضای مرکزی که پلان مربع داره و گنبد روش نشسته نیستن. پس یکی از ویژگی‌هاش هم این است که این دیوار فقط برای فضای مرکزی داره کار میکنه و فضاهای جانبی نسبتاً تاریکن، برای اینکه عمیقن، گرچه خودشون پنجره دارن به بیرون و نور رو میگیرن، ولی تا این نور بخواد بیاد به فضای مرکزی برسه خیلی ضعیف میشه. تصویر سمت راست شب رو در این بنا نشون میده. شب این بنا کاملا در قسمت‌های بالا، چون بسیار ارتفاع زیادی داره هم در سرسره‌های جانبیش و هم در سرسره‌های مرکزیش، در قسمت‌های بالا تاریکه و قندیل‌هایی که از سقف آویزون شدن ارتفاع زیادی رو با زنجیر طی می‌کنن، میان پایین و در ارتفاع مناسبی که برای انسان‌ها که در اونجا مشغول عبادت هستند قابل قبول هست، قندیل ها قرار می گیرن، ارتفاعشون تنظیم شده است و به کمک در قدیم شمع و امروز با نور برق روشن میشه. نشون میده که در شب قسمت های بالایی بنا تاریکه و قسمت های پایین هم در سرسره ها و هم در سرسره های جانبی و هم در سرسره های میانی روشنه، در حالی که در روز سرسرای میانی روشن‌ترین قسمت هست و به اصطلاح نحوه روشنایی شب و روز رو تفاوتش رو تو این تصویر می‌بینید. خب در این تصویر با این فلش زرد من نشون دادم که دیواره جانبی وقتی میره روی طبقه دومه اون سرسره های جانبی میشینه، یه دیوار نازک پرپنجره است که مثل کلرستوری در کلیسای بازیلیکایی عمل میکنه، یعنی اون ارتفاعی رو که بعد از طبقه راهروهای جانبی هست و باعث شده فضای مرکزی بلندتر بشه رو به کمک پنجره های نورانی تبدیل میکنه به یک سطح پرنوری که عامل روشنی بخش به فضای مرکزی هست. در کلیسای بازیلیکایی فضای مرکزی ما یک فضای مستطیل شکل یک سر کشیده بود، در اینجا یک مربعی است که با این دیوارهایی که در سمت چپ و راستش هستن و هر کدوم شکل نیم دایره دارن روشن شده. نور جذابتر از زیر گنبد میاد که تو این عکس دیده نمیشه و بعد نیم گنبد ها هیچ وقت قرار نیست رقابت کنن با گنبد اصلی، به همین دلیل تعداد پنجره هاشون خیلی کم تره و قرار نیست فضای مرکزی که فضای اصلی و مورد تأکید هست تضعیف بشه با تکرار الگوش در نیم گنبد ها. پس میبینیم در نیم گنبد ها پنجره ها به اندازه‌ای که نور کافی رو به درون بدن، چه در نیم گنبدهای اصلی و بزرگمون چه در نیم گنبدهایی که در اطراف محراب هستن، تعداد پنجره‌ها کم میشه. فقط در محرابه که داره همون سازی رو میزنه که گنبد اصلی میزد، یعنی تعداد زیاد پنجره‌ها نیم گنبد قسمت محراب رو تبدیل به یک حفره نورانی کردن. خب قطعا درسته، چون محراب همون ارزشی رو داره که فضای مرکزی که قلب کلیساس داره، بنابراین تنها در اون قسمتی که ما میبینیم پنجره ها تعدادشون زیاده و بعد خود استوانه محراب هم در دو سطح در دو ارتفاع مختلف دارای پنجره های بزرگ سگانه هست که فضا رو کاملا نورانی میکنه و محراب رو به طور مشخص در معرض دید قرار میده و به عنوان فضای اصلی و بقیه فضاها رو به عنوان فضاهای جنبی ما میتونیم ادراک کنیم. این تصویر که اسلاید 38 هست نشون میده در سه تا عکس که چطوری منافذ مختلفی نور رو به داخل این کلیسای آیا صوفیه وارد می کنن. شما به راحتی در تصویر بالا سمت راست تشخیص می دید یکی از این نیم دایره هایی که پشتش یک نیم گنبد قرار داره و تعداد پنجره هاش بیشتره قطعاً و بدون شک همونی است که بالای محراب هست و در مقابلش ما همچین چیزی عنصری نداریم که قرینش باشه. دو طرفش هم که نیم گنبدهای با همون تناسب و مدور و ابعاد هستن تعداد پنجره هاشون کم میشه و رقابتی نمیخوان با این فضا بکنن. در اسلاید که جلوی چشم ماست تصویر پایین سمت راست رنگ طلایی رو نشون میده که در گنبدها، نیم گنبدها، تاقها، پاندانتیوها خود نمایی میکنه و این نورهایی که از بیرون میاد وقتی به این رنگ طلایی میتابه به شدت سطوح بالا رو روشن و نورانی میکنه. خب ما دیدیم که گفتیم در روز اصولاً یک پارچه بنا روشنه در قسمت های بالایی و در شب تاریک. خب در روز نور بیرون تلالوی در این سطوح طلایی ایجاد میکنه که فضا رو پرجلوه‌تر و نورانی‌تر میکنه. سمت چپ این تصویر ما بخشی از محراب رو میبینیم با اون پنجره های ردیفیش و یک نقش موزاییک که از موزاییک های بیزانسی است و به طور استثناء باقی مونده و هست و البته الان که این فضای سکولار شده و کار مسجد رو نمی کنه ولی ممکنه که از زیر پوششی که مسلمان ها داده بودن در آورده شده باشه. من اینو نتونستم جایی بخونم و بدونم، نیاز به گزارش های باستانشناسیش هست و یا اینکه اصلا این فضا رو، این تصویر رو مسلمان ها نپوشانده باشند، چون تصویر حضرت مریم و کودکش مسیح هست، در جای دیگه بزرگترش رو میبینیم. و ما روایتی داریم که در کعبه هم وقتی که پیغمبر دستور داد بت‌ها شکسته بشن و شمایل ها از بین برن، دستش روی شمایل حضرت مریم گذاشت و فرمود که این شمایل رو حفظ کنید. برای همین این ذهنیت برای من پیش آمده که ممکن است این شمایل رو اصلا مسلمان ها حفظ کرده باشن. ولی شمایل دیگری ما میبینیم در این طاقی جلوی محراب در قسمت پایین طاق، یک مرد ایستاده و یک جزئیاتی که خیلی واضح نیست اما نشون میده این رو از زیر موزاییک های دوره اسلامی در آوردن. خب بعد از اینکه این بنا از حالت مسجد در اومد و به صورت یه فضای موزه شد، خیلی از موزاییک‌ها رو در آوردن و در معرض نمایش گذاشتن. سمت چپ همزمان که اون دیوار پر پنجره رو نشون میده و در طبقه پایین هم نشون میده که سرسره‌های جانبی قسمت رو به رو پنجره‌هایی دارن که فضاشون رو روشن میکنه، در این حال عکس از سرسره‌های جانبی سمت شمالی گرفته شده و نشون میده که این سرسرا چطوری دارای تزئینات موزاییکی است که این موزاییک ها احتمال داره موزاییک های دوره بیزانسی باشن ولی از اونجایی که نقوششون شمایل نیست و نقوش انتزاعی هست حفظ شدن. و سرستون ها رو هم اگر دقت کنید ببینید سرستون ها شکل شمایل متفاوتی دارن که با شیوه یونانی، با اینکه این منطقه یونانی نشین بوده، نه با شیوه یونانی و نه با شیوه هایی که از یونان به روم میره همخوانی ندارن. ترکیبی از اون حلزونی های یونیک هستن با یه چیزهایی که آدم رو یاد کرنتیان میندازه ولی یاد اسلیمی های دوره اسلامی هم میندازه. و ما میدونیم این همزمان هست، این ساخت این بنا با تمدن ساسانی در جوارش که اونجا هم گچبری هایی با نقوش اسلیمی داشتن. اسلاید 39 همون فضای مرکزی رو نشون میده، مربع مرکزی که گنبد روش نشسته و ستونهای چهارگانه‌ای که در دو طرف ما می‌بینیم، وقتی به طرف محراب حرکت می‌کنیم در راست و چپمون می‌بینیم، و نور زیادی که داره از این جانب راست وارد میشه نشون میده که فضاهای جانبی خودشون فضاهای پرنوری هستن، به خصوص در قسمت مرکزیشون، و خیلی هم عظیم و بزرگ هستن. عناصری الحاقی میبینیم، یکی تاق ماهای سگانه در سمت راست تصویر که انگار از دیوار بیرون نشستن، اینا عناصر الحاقی دوره اسلامی هستن، و یکی هم یک فضایی که باز در روبرو میبینیم مثل یک طبقهی که ساخته شده در جلوی بنا، باز نردهی هم در مقابلش هست و قوسهاش رو میبینیم که قوسهای کمی نکتیز هستن، و سقفش هم جاییست که روش قاری معمولا نشسته برای قرآن خواندن و یا مکبر موقع نماز جماعت در اونجا قرار می گرفته. اینا از الحاقات دوره اسلامی هست. تزئینات می بینیم که در قسمت دیوارها و ارتفاع تا جایی که به بالای ستونها می رسه سنگهای مرمر رومی به صورت منبتکاری که رنگهای مختلف رو با هم ترکیب می کردن می ساختن، و تزئین خطوط افقی که با سنگ اجرا می شده. اما از جایی که قوس ها شروع می شه و گنبد و گنبدچه ها شروع می شن، موزاییک ها ظاهر می شن و غالبا هم رنگ طلایی دارن که اون قسمت بالا رو بسیار روشن و پرجلوه می کنه. این تعمیر نور داخل سرسرای اصلی رو ما صحبتش کردیم قبلا. حالا این عکس سمت چپ با اینکه کیفیت خوبی نداره، ولی نشون میده که چطور این حلقه مرواریدگون دور تا دور گنبد در طول روز باز هم چرخشی از نور خورشید رو به داخل میتابونه، و دیوارهای جانبی هم که شما باز اینجا میبینید به صورت شفاف پر از پنجره دارن نور فضای داخلی رو تأمین میکنن. در اسلاید 41 همین تابش نور که در قسمت‌های فوقانی هست باعث درخشش بیشتر موزاییک‌های طلایی در قسمت‌های فوقانی میشه، در حالی که قسمت‌های تحتانی بیشتر خاکستری به نظر میان، در قسمت‌های بالا بیشتر همه چیز طلایی به چشم میخوره. هم نقاشی سمت چپ این رو نشون میده و هم عکسی که سمت راست میبینید. اسلاید 42 دوباره تصویر رو که ما قبلا کوچکتر دیده بودیم سمت چپ نشون میده که در قسمت محراب تصویر مریم و مسیح رو به صورت موزاییک داریم، و بعد هم تصویر دیگری که از موزاییک های بیزانسی است که از زیر موزاییک طلایی دوره اسلامی در آورده شده. نام‌های مقدس الله و محمد و بعدم خلفای راشدین و حضرت فاطمه و حضرت امام حسن و امام حسین روی لوح‌های مختلف در تمام فضای این مسجد قرار گرفته. سمت راست کاملا محراب رو دارید میبینید. گنبد، نیم گنبد بالای محراب تصویر مریم و مسیح رو نشون میده. پنجره هایی که 5 تا پنجره ردیفی هستن گفتیم داره تکرار الگوی گنبد اصلی رو میکنه، و 3 تا پنجره در هر طبقه در دو سطح که نور فراوانی رو به محراب میدن در ارتفاع بالا. و بعد ببینید این ارتفاع چقدر زیاد است که جایی که کتیبه اسلامی رو نوشتن در پایین این پنجره ها بلندتر از قد انسان هست، و شما میبینید که جزء الحاقات دوره اسلامی است این کتیبه لاجوردی با خط که روش آیه قرآن نوشته شده. و حجمی رو میبینید که در درست روی آکس نیست و یه مقدار به سمت راست چرخیده، این همون سمت قبله مسلمانان هست، و محرابی است که از سنگ مرمر ساخته شده و به عنوان محراب اسلامی در اینجا برای مسجد قرار داده شده. عکس بهتری ازش رو در اینجا میبینید. به نظر من میاد که این بنا، نخوندم جایی، ولی به نظر میاد این محراب متعلق به قرن 19 باشه و تزئینات اسلامی رو باش میبینید و دو تا عنصری که مثل دو تا میل هستن در دو طرفش قرار دارن که سمبول هایی هستن که توی ترکیه ما بیشتر باش مواجه هستیم و در مساجد خودمون نداریم. ولی به هر حال این محراب با زاویه کمی که پیدا کرده تونسته توی فضای محراب کلیسا جای بگیره و نیازی نبوده جهت قبله کاملا فضای کلیسا رو تغییر بده. در این اسلاید ها شماره 44 نارتکس ها رو میبینید که در سمت چپ، به نظر میاد سمت چپ و راست مال چون سردرهایی که داره وارد میشه به طرف فضای داخلی و در سمت راست هر نارتکس میبینید سردرهای مشابه همی هستن با رنگ سیاه، سنگ سیاه و اون آن تابلمان بالاشون دیده میشن، یا یک نارتکس در واقع درونیست که همون نارتکس اصلیست که دو طبقه هست، بخشیش دارای تزئینات و بخشیش تزئیناتش ریخته و نیاز به مرمت داره، یا اینکه نارتکس به نظر میاد یکی هست چون ارتفاعش و نحوه پوشش سقفش یکیست، اما سمت راستی آثاری از موزاییک و تزئینات سنگی درش دیده نمیشه. اما در اینجا که آرکاد نوشته یا آرکید نوشته به نظر میاد بالای همون نارتکس دوم هست که در طبقه پایین دیدیم، چون عرضش مطابق اون هست و ارتفاعش از اون کمتره و سقفش به صورت نیم استوانی پوشیده شده، تزئیناتش مشخصه و چون طبقه دوم هست پنجره به بیرون داره و در قسمت بیرونی هم دیده میشه و ستونهایی هم که به طرف اون تالار وسط اشراف پیدا میکنه هم تالارهای جانبی که میره به طرف تالار وسط دیده میشه در اینجا. در این قسمت اسلاید 46 ما میریم راجع به بحث سرستون ها. قبلا تصویر سمت چپ رو دیدیم که به طور ناواضح سرستون ها رو نشون میداد. اون سرستون ها رو به طور دقیق با جزئیات و بسیار زیبا اینجا میبینیم سمت راست اسلاید که تزئیناتشون فقط اون حلزونیش ایدهش از یونان باستان گرفته شده، وگرنه کاملا یک الگوی مستقلی است. به نظر میاد چیزهایی رو از فرهنگ‌های مختلف اقتباس کرده و تبدیل به الگوی مستقل شده و تنوع هم دارن این سرستون‌ها. مثلا در اینجا شما با سرستون‌هایی رو می‌بینید که مثل گلدون هستن و روشون نقش‌های شبیه ترکیب اسلیمی و هندسی با هم دیگه دیده میشن و باز حاشیه‌های طلایی دارن و در بالا هم تصویر صلیب رو میبینید و دو تا موجودی که ظاهراً بال هم دارن، یا نمیدونم اگه بال نباشه شاید درخت پشت سرشونه، خیلی مشخص نیست، ولی الاغ هستن اینها و داستان خر مسیح که معروف هست احتمالاً نماد او الاغ هست که اینجا کشیده شده. و بالای سرستون ها قوس ها رو میبینید که با موزاییک ها تزئین شدن. ترسیم یک سرستونی که سمت راست میبینید ترسیمیست که الگوی خیلی شبیه به اون رو سمت چپ در عکس میبینید، از نظر اینکه باز هم شبیه گلدون هست و نقوش اسلیمی داره، اما سمت چپ ترکیب نقوش هندسی و اسلیمیست که اینها نمونه‌ای است که در دوره بیزانس اجرا شدن و بعد در دوره اسلامی هم تکرار شدن. و این نمونه سمت چپ عکسی است از یک مسجد در دوره اسلامی. البته سوال این است که این سرستون‌ها از نمونه های بیزانسی برداشته شدن و در اینجا کار شدن، یعنی که در دوره اسلامی کار شدن. اسلاید 49 انواعی از موزاییک هایی که از زیر روکش هایی که مسلمان ها ایجاد کرده بودن در اومده در این کلیسای آیا صوفیه رو میبینید. البته اون نمونه بالایی که یک موزاییک زیر گنبد رو نشون میده مربوط به همون بناهای مرکزگرایی هستن که ما قبلا راجبشون صحبت میکردیم که زیر گنبدهاشون موزاییک هایی داشتن و مراسم قصد تعمید بیشتر مربوط به تعمیدگاه بود این بناها و این موزاییک ها. اما این 5 تا موزاییکی که به صورت پورتره نشون داده شدن همه مربوط به بنای آیا صوفیه هستن. در این اسلاید آخری دوباره برمیگردیم به اسلاید هایی که اول دیدیم و احجامی رو که این مکعب اصلی که بنای اصلی ما بود و گنبد روش نشسته بود و بعد در پیرامونش یه مکعب دیگری بود و به هر حال نیم گنبدها و محراب رو به عنوان فضاهای اصلی داشتیم، حالا ببینیم چقدر الحاقات بهش هست به جز 4 تا منارهی که پایه های بسیار عظیمی دارن و ارتفاع خیلی بلند. میبینیم پشتبندهای زیاد و بناهای الحاقی زیادی افزوده شدن به این بنا در دوره اسلامی که پلانش رو در کتاب خانم گاردنر میبینیم. در این نقشه که در کتاب خانم گاردنر هست غیر از اینکه حیات رو نشون داده و حتی الحاقاتی مثل تعمیرگاه رو به بنا نشون داده، پشتبندها و بناهای متعددی که در دورهای مختلف ساخته شدن رو دور این مکعب اصلی یه بیرونی و مکعب درونی مشخص کرده. یک گراور هم پیدا کردم من که از یک کتاب فرانسوی توی اینترنت بود، نشون میده در دوره اسلامی به نظر میاد گراور مربوط به قرن 19 باشه، هنوز حیات مسجد کلیسا سر جاشه که البته مسجد شده، مناره هاش ساخته شدن و سردر ورودی خیلی شاخصی داره، جماعتی دارن ازش خارج میشن، حیاتش رواقدار هست و رواقها پنجره دارن به بیرون و داخل حیات درخت و فضای سبز داره و اطراف مسجد هم فضای سبز هست که ما امروزه هم اطراف این مسجد رو پر از فضاهای سبز و درختان میبینیم. و نهایتاً بحث ما تموم میشه با این موضوع که شما میبایست به عنوان تمرین این بنا رو با بنای سن ایرنه که شباهت‌های فراوان و تفاوت‌های زیاد داره مقایسه فرم و فضا به عنوان تمرین انجام بدید. مبحث معماری آیا صوفیه رو در این قسمت به اتمام میرسونیم.